بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز ما در خدمت روایات بودیم، روایاتی که از معصومین رسیده. طبیعتاً خیلی از مطالب رو هم تو خود نقل روایات متعرض شدیم، اما خیلی از نکات هم باقی مانده که در درس امروز باید رسیدگی کنیم و انشاءالله پرونده این بحث رو ببندیم. خاصیت دوستان بحث امروز پراکندگیشه. اگر نوشته رو هم مطالعه کرده باشید، در واقع من 6-7 نکته رو همطور تحت بایسته ذکر است، نکته دیگه مطلبی که نباید مورد غفلت واقع بشه، این 7-8 نکته رو آوردم که امروزم به ترتیب نوشته بحث میکنیم. ولی قبل از این که بریم سراغ بحث امروز، در روایات دیروز یک روایت بود، روایت ابی برده. اگر نگاه کنید در روایت ابی برده لفظ اشترا بود. از شما سوال میکنم، ما اشترا رو به چه معنا گرفتیم؟ فروختن. اینم به خاطر بحث ضمیری که داشت و گفتم اشترا به معنای مشترک بین خرید و فروش میاد، ولی الحق و الانصاف این که لفظ اشترا در معنای خریدن بیشتر کاربرد داره. بله، لفظ شرا مکاسبم یادتون باشه از الفاظ مشترک میگرفت، لفظ شرا، ولی لفظ اشترا و اشتراع که میره باب افتعال میشه متاوعه. متاوعه که درش اشراب بشه به چه معنا باید بیاد؟ خریدن. لذا من تلاش کردم ببینم ضمیرا رو میشه یه کاری کرد که دیگه نیاز به این دستکاری هم نداشته باشیم. البته به بحث ما لطمه نمیخوره ها، چه اشترا به معنای خریدن باشه چه اشترا به معنای فروختن باشه، علی‌الحال ما مطلبمون تمامه، ولی بالاخره دلمون میخواد عبارت هم معنا کنیم، حدیث رو معنا کنیم. یه بار دیگه نگاه کنید همون روایت ابی برده صفحه 167 خط 7-8. قلت لأبی عبدالله علیه السلام، خدمت آقا عرض کردم، کیف ترا فی شراء ارض الخراج، نظر شما راجع به خریدن یا فروختن، چون شراء لفظ مشترک، حالا دلتون میخواد خریدن معنا کنید، چون نظر شما در خریدن زمین خراج چیه؟ امام فرمودن کی میخواد بفروشه، چون هر خریدنی یه فروختنی هم داره دیگه. و من یبیع ذلک هیه ارض المسلمین. بعد راوی میگه من خدمت آقا عرض کردم، یبیعها الذی فی یده، همون دهقانی که کشاورزی که زمین دستشه میفروشه، حکومت مثلا نه، کار به حکومت نداریم. امام فرمودن و یسنع به خراج المسلمین مازا، با خراج مسلمین چه کار میکنه؟ خب وقتی زمین و فروخت و اون آقا خرید، خب اون ممکنه خراج نده، اینم که دیگه زمین رو نداره خراج بده، اینجا به ضرر کی تمام میشه؟ به ضرر مسلمین. کشاورز پولشو میگیره میره، این آقام که خریده میگه من خریدم، خراج نمیده که. انسان زمین که میخره خراج نمیده که. بله. بعد امام فرمودن صحبت از شراء زمین نکن که بعد خراجش هم از بین بره. لا بعثه ثم قال امام ها، امام فرمودن لا بعثه، اشکال نداره به این شکل اشترا حقه منها، بخرد مشتری، دیگه معنای فروختن نمی کنیم، بخرد مشتری حق او را از زمین، حق کی را؟ حق کشاورز را، حق فروشنده را، حقشو بخره. چون حقشو میخره طبیعتا مشتری هم میشه ذی حق. و یحول حق المسلمین علی، محول میشه حق مسلمین بر خریدار. ببینید پس ضمیر اشترا رو به مشتری بزنید تا مجبور نباشید اشترا رو به معنای فروختن معنا کنید، ولی ضمیر حقه رو به الذی فی یده بزنید که فروشنده است. یحول هم مجهول میخونیم هیچ مشکل نداره، ضمیر علیه باز برمیگرده به مشتری، میخرد مشتری حق فروشنده را از زمین و حواله میشه حق مسلمین بر مشتری. بعد امام خواستن یک نعناداغش هم بکنن که حکم طبیعی بشه، فرمودن ولعله، چه بسا این مشتری اقوا باشه بر زمین، خراج بیشتری بتونه بده چون تولید بهتری میتونه داشته باشه. من احساس کردم روایت دیروز مثلا بهش ستم شد، ما زود گذشتیم، ولی بازم تکرار میکنم این معنا کنیم یا اشترا رو به معنای فروختن معنا کنیم، علی حال بحث ما لطمه ای نخواهد دید. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بریم دوستان سراغ تحلیل روایات. اگر آقایون اجازه بدن من یک کمی سریع مطالبی که آوردم در این دو صفحه، دیشب هم پیشتون بوده، خیالم راحت تره مطالعه کردید انشاءالله، مطالبشو عرض کنم تا بعد رفقای زیادی هستن که حرف دارن، صحبت دارن، دیروزم مکرر مراجعه کردن که امروز فرصت کنیم یه وقت کافی هم به دوستان بدیم. ببینید آقایون، اول من عرایزم رو به یه جایی برسونم که یه مقدار پیشرفته باشیم از نظر بحث. من دوستان احساس میکنم وقتی انسان میره در خدمت این روایات، همین روایاتی که گذشت که البته اینا نمونه بود، اگر حرف ما رو گوش کرده باشید و رفته باشید دیده باشید میدونید چقدر روایت اینجا داریم ما که اینا همه نمونه بود. آقا انسان وقتی که میره در خدمت روایات احساس میکنه یک امر طبیعی، همون امری که ما 3-4 روز قبل تحت عنوان تحلیل سرقفلی عرض میکردیم. و من دوستان نمیخوام مثلا برای تحلیل خودم یک شاهدی پیدا کنم، و اصلا خود به خود پیدا میشه، خود به خود پیدا شد. یادتون باشه ما در تحلیل سرقفلی و این که اصلا چطور شده این پیدا شده چی میگفتیم اونجا؟ میگفتیم بعضی وقتا هست که یک کسی از اجاره خوشش نمیاد، این که هر روز بخواد اجاره ببنده، سالی یک بار اساس جابجا کنه خوشش نمیاد. خب یه پولی هم داره میتونه مثلا بده، 10 میلیون 20 میلیون پول داره. پس از طرف مستأجر این درخواست هست که نمیخواد به معنای واقعیش مستأجر باشه. از طرفی مالکم بعضی وقتا هست که براش مهمتره که یه پول کلانی اول بگیره، از این پول کلان یه استفاده هایی میکنه که با مال و اجاره ماهانه اون استفاده را نمیکنه. الان خیلی ها وقتی میخوان مثلا یه پاساج بسازن، خب اینا سرمایهشون که ساخته یه پاساج نیست، میان مثلا زمینش با یه زحمتی جور میکنن، یه دستی تو این میبرن شروع میکنن این مغازه ها رو فروختن، از اون بر نمیخوان علقشون هم قطع بشه، میان چه کار میکنن؟ سرقفلیشو میفروشن، بعد از طریق همین پولی که به دست میارن پاساجو تمام میکنن، مغازه هاشو میسازن واگذار میکنن به افراد. از اون طرف فروشنده میخواد یه چیزی داشته باشه، ببخشید اون آقایی که پول داره، حالا بهش میگیم مستأجر، از اون بر اینا نیاز به پول کلان جلوتر دارن. و نوعاً هم، این که میگم نوعاً چون استثناء دارد، نمیگم نداره، نوعاً هم دوستان سرقفلی در جاهایی سر و کلش پیدا میشه که انتقال خود عین مشکل داره، حالا یا وقفه یا مفتوحة الانوه هست. البته بعضی وقتا هم هست که مالک نمیخواد قطع علقه بکنه، میگه چه بسا من الان همین مقدار سرقفلی بگیرم برام کافیه، چرا علقمو از زمین مثلا قطع کنم؟ چه بسا بعدن بتونم اجاره رو چی؟ چون اجاره سرقفلی درسته کمه ولی قابل تغییرم هست، خود آستانم اجاره ها رو هر چند سال یه بار دست میبره تغییر میده. ببینید این انگیزه ها باعث میشه که سر و کله سرقفلی پیدا بشه. و من دوستان احساس کردم همه این مطالب تو روایات هست، یعنی همین روال طبیعی تو روایات هست، زمین خراج بوده اومده خدمت امام، امام میگن بخواد به تو بفروشه، فردا تو ادعا میکنه آقا من خریدم دیگه، همین الان روایت چه خونیم، روایت ابی برده میگه من خریدم، کس که زمین بخره تمام بشه که دیگه خراج نمیده، ولی باید یک ممری برای حق مسلمین باشه. ممری که هست همینی که شما حق دائم رو بر این زمین داشته باش، منتها به حکم این که آخر شما مستأجری، آخر شما زمین مال شما نیست، همیشه حاکم میتونه حق مسلمین رو از اجارهی که بر این زمین میبنده چه کار کنه؟ بگیره. ولذا ببینید من احساس میکنم که روایات ما یک امر طبیعی را، و این دوستان اختصاص به اینجا نداره ها، بارها شده ما وقتی تو مباحث فقهی مثلا تو نظر فقها ها انسان بحثو میبینه یه مقدار تحمیل میبینه، یه مقدار غیر طبیعی قضیه تلقی میشه، ولی وقتی میره تو روایات میبینه روایات دارن چه کار میکنن؟ روایات یک امر طبیعی رو مطرح میکنن. و دوستان من نظرم اینه روایت همین امر طبیعی که ما قبلا بیان کردیم با همین صحبتی که الانم گفتم، روایات داره اینا رو مطرح میکنه. و اصلا آقا جای مسامحه و مجاز نیست، رفتم سراغ در واقع نقد فرمایش شیخ که بگیم آقا در تمام این روایات امامش که میگه یبی، امامش که میفرماید اشترا، راویش که میگه ابی او یا نبی او، بگیم اینا همش چیه؟ مسامحه در تعبیره. آخه دوستان شما استادید انشاءالله در علم معانی بیان، مجاز میگن قرینه میخواد، غیر از قرینه چی میخواد؟ علقه میخواد. بنده مثلا حالا به بچه‌م میگم بابا کفش منو بده، بعد اشاره کنم به عوام، و قرینه است دیگه همین اشاره. خب میگه چرا؟ میگه کفش، خب بگو عبا. یعنی غیر از این که مجاز قرینه میخواد چی میخواد؟ الغه میخواد. یه حسنی باید داشته باشه مجاز. ما دوستان حق داریم از خدمت با عظمت شیخ سوال کنیم که اینجا وجه تسامح چی بوده، وجه مسامحه چی بوده، وجه مجازگویی چی بوده. مجاز میگن باید حسن باشه و الا از عاقل قبیح. همین که گفتم بنده تو منزل به کفش بگم عبا، به عبا بگم کلا، به کلا بگم کتاب، البته همش هم قرینه بیارم، خب این یه نوع مریضیه. به کتاب باید بگم کتاب، به عبا بگم عبا. البته یه دفعه مثلا یه کسی داره میاد، او بله از در که وارد شد کل سطح در رو پر کرد، میگم یه شیر داره میاد، بچه بلند میشه کو بابا شیر کو، میگم آقا داره میاد، خب این حسنه. ببینید این واقعا انصاف، اون نو بودن آستین شیخ و عظمت شیخ و کهنه بودن آستین ما باعث نشه که شما تو داوری دخالت بیرید. آیا ما حق نداریم این سوالو بکنیم؟ مخصوصا یه پیاز داغ، مخصوصا ببینید کسی که قانونش، یعنی حرفش قانونه، قانونش هم جهانیه و جاودانه است، اینا رو حق داریم اضافه کنیم یا نه؟ بله. الان شما اگر قانون مثلا مجازات اسلامی ما رو باز کنید، ببینید که قانونگذار مثلا به جای کلمه دیه عرش به کار برده، به جای کلمه عرش دیه به کار برده، ازش گلایه نمی کنی؟ بهش حمله نمی کنی که آقا این چه قانونی شما گذراندی؟ بگیم آقا مسامحه در تعبیره، حقوقدارها ایراد میگیرن میگن در وقت قانون جای مسامحه در تعبیر نیست. قانون مدنی رو باز کنید، بله، یکی از موادش این باشه هر خانمی خودش را به شوهرش فروخت، مهرش رو میتونه مطالبه کنه. بگیم آقا زن که خودش رو نمیفروشه، بگیم مسامحه در تعبیره، میخواسته بگه ازدواج، گفته فروختن، مسامحه در تعبیره. قرینش هم اینه که تو باب نکاس. بگیم آقا اصلا قانون عوض کن، این چه تعبیریه؟ حالا غیر از نمیدونم جریانات فیمینیستی و این احساسات و اینا رو بذاری کنار، نه اصلا میگه آقا قانون باید چی باشه؟ قانون باید اگر اجاره است تعبیر اجاره به کار بره، بگید آقا اگر بیع تعبیر بیع به کار بره، اگر نکاح تعبیر نکاح. تازه این مال قانونگذار عرفیه، یعنی قانونگذاری که ممکنه قانونش 100 سال باشه، مال ایران باشه. اگر یک کسی ادعاش اینه که من حرفم قانونه و جهانیم هست، جابدانم هست، بعد بیاد به جای تعبیر اجاره تعبیر بی به کار ببره و فرضم کنیم غلط باشه، یعنی مجاز باشه، مسامحه باشه، بعد دیگه مسامحه در تعبیره. ما اینجور مسامحه در تعبیرها رو، شعر فرزدخ که نیست، شعر امرئ القیس که نیست آقا ضرورت شعر باشه. و این دوستان تو پرانتز بگم، هم تنوع هم مطلب کلانتر میشه. اصولا یه بحثی که در اصول فقه خیلی جاش خالیه باید بحث بشه، گذشته ها گذاشتن آینده ها بحث کنن، اینه که قانون گذار در بیان قانون چقدر وظیفه داره. گوش میکنید، قانون گذار چقدر وظیفه داره. مقاید یه مثال براتون بزنم که ثمره بحث رو بدونید کجاست. یه بحثی داریم دوستان تو بحث زمان. میدونید که ما در بحث زمان یک عبارت کلی از قانونگذار نداریم، بلکه 7-8 تا مورد مورد داریم. یه کس میگه آقا من ضرر دادم به فلانی، امام میگن ضامنی. یه جا دیگه میگه آقا علاقه من چه کار کرد، امام میگن ضامنی. یه جا دیگه میگه فلان، امام میگن ضامنی. بعد آقایان اومدن از این موارد خود بعضی ها استخراج چی کردن؟ قاعده کرد. حتی گفتن فقیه اونیست که بیتونه از خوردها به کلانها برسه، از موارد به قواعد برسه. ما دوستان اینجا، خود منم خیلی روی این حرف معتقد بودم و سالهام خیلی پسندید، حرف قشنگی هم هست، ولی الان اینو خالی از مسامحه نمیدونم. علتش هم اینه که یک قانون گذاری که جامعه جهانی جاودان است، چرا قانونشو در قالب یک کلی بگید آقا بیان نکنه؟ بله یه دفعه مثلا جهت تقیه است، جهات سیاسیه، بله، وگرنه اگر نظرش کلیه ولی با 7-8 تا مورد بیان میکنه، این از وظیفش تخطی کرده. و ما هم فرض اینه که قانونگذارمون از وظیفش تخطی نمیکنه، یه تکالیفی داره، یعنی یک اسلوبهایی داره. ولذا این که معروف نمیدونم فقیه اونست که از خوردها به کلانها برسه، ما خیلی الان نمیفهمیم این چیه با توجه به همین حرف. حالا اینجا در مورد خودمون عرض میکنم، پرانتز رو ببندید، بحث رو بیانم اینجا. آقا واقعا بگیم همه اینا تسامح در تعبیره. امام صادق مسامحه کردن، گفتن اشترا. پیامبر مسامحه کردن. امیرالمؤمنین مسامحه کردن. روات مسامحه کردن. آخه چه حسنی داره؟ من نوشتم بدون وجه قبیح از قانون گذار، اونم جهانی، عقبهه. استعمال شده دیگه. بر همین اساس دوستان یه نکته دیگه بگم، گفتم امروز درسمون متفرقاته. بر همین اساس آقایون یه بحثی مرحوم سید مرتضی داره ها، که میگه اصل در استعمال حقیقته. یادتون هست؟ نمیدونم چه اصول چی خوندید، این کتابا که هر روز عوض حالش بارش میشه، نمیدونم. بعد جواب میدن به سید بزرگوار، میگن که استعمال اهم از مجاز و حقیقته. معالم خیلی اینو مکرر از سید نقل میکنه، مکررم جواب میده. یک کسی هم وارد نباشه فکر میکنه مرحوم سید مرتضی اصلا بلد نبوده که کلام عرب مجاز داره. مثلا اصلا آقا سید رب و نوع بیانه، خیلی فصیحه، اهل شعر، اهل ذوق، اهل ادبیات. اون داداشش، از اون داداشش بالاخره اینا ارسی بوده دیگه، این مثلا به این رسیده دیگه. لذا نمیشه گفت که اینا بلد نبوده. ایشون میگفت آقا استعمال وقتی یک کسی میشه، یه دفعه حسنی داره، وگرنه استعمال دل... لذا نمیگه استعمال حقیقته، میگه اصل در استعمال حقیقته. عبارت ذریعش تسلی داره، میگه اگر استعمال شد ولم یدلنا دلیلون بر این که مجازه، حملش کن بر حقیقت. حالا ما بر اساس همین مبنا از شیخ اعظم سوال میکنیم و من تبعه، که آقا دلیل شما بر این که همه اینا مجازه چیه؟ چه حسنی داشته قانون گذار این کارو بکنه؟ و هاکذا. ما دوستان واقعش هرچه تأمل میکنیم اینه که این روایات وجهی برای تسامح نداره. آقا نتیجه میگیریم، نتیجه فقهی بگیریم آقای واعظی، نتیجه فقهیش این میشه که اعتبار کون المبیع عینا که شیخ اعظم فرمود، صاحب جواهر فرمود، این فیزیق و شداد واقعا قابل تأمله. مبی همچنان که میتواند عین باشد، بگید آقا میتواند منفعت باشد، میتواند حق باشه. من معتقدم دوستان راحت ما میتونیم اینها رو از روایات گذشته استفاده کنیم، چنانچه چنان چه غلطه، چنان که اگر دقت کنید خیلی از این روایات ناظر به سرغفلیه. همین که امام میگن حقش رو بگیر، حقش رو بهت منتقل میکنه، ولی خراجم باید داده بشه به مسلمین، این اجاره و بیع هست. یعنی یک استفاده دائم از زمین رو شما میخری، استفاده دائم رو میخری، منتها چون مستأجر هستی باید یک مال الاجاره هم با حاکم اسلامی قرار بذاری، مال الاجاره رو بپردازی. ولذا ما میگیم سرقفلی بر نمیگرده به قرن هشتم و نهم، برمیگرده به قرن اول و دوم. اصلا وقتی که بشر احساس کرد یه چیزایی رو میخواد منتقل کنه نمیشه، از اون برم میخواد اینا رو داشته باشه، بذار برمیگرده به زمان صادقین علیهم السلام. اینم دوستان یه نکته. نکته دیگه بی که گفته روایات که گفته اشترا ابی او، متا شیخ میگه اشترا ابی اوش مجازه، ما میگیم چه حسنی داشته، اصل حقیقت اینجا کجا رفت، چه دلیلی شما دارید بر مسامه؟
بله
استعمال دیگران میگه خرید و فروش، درسته؟ ما سوال میریم رو استعمال دیگران، میگیم چه انگیزه ای داشتن اگر استعمال بی غلطه. آخه حرف شیخ اینه که استعمال بی و شرا از نظر لغت، از نظر ظاهر، لغت هم که میگه لغت کی رو میگه؟ لغت معیار رو میگه، لغت زمان شرع رو میگه. چون اگه الانم بگه باید با استصحاب برگردونه به زمان شرع، درسته؟ حرف شیخ اینه که آقا بی و شرا علا وجه الحقیقه زمان شرع در انتقال منافع به کار نمی رفت. اگرم پیدا کنید 10 مورد 5 مورد میگیم مسامحه هست. خب ما میگیم قبول دارید که هست، چون شیخ هم قبول داره هست، میگیم چرا، چه انگیزه داشتن تسامح کنن. دو برخورد اینجا میکنیم، یه برخورد این که اینا مسامحه میکردن، اینا این حرف رو میزدن، یه برخورد این که نه معناش همین بوده. اصل اولی کدومه؟ اگر شما دیدید مثلا سعید را صدر اسلام مسلمان ها علاوه 40 عرض استعمال کردن، 7 مورد 8 مورد پیدا کردیم، ولی نمیدونید مسامحه بوده یا حقیقت بوده. باید اصل اولی چی بگید؟ بگید حقیقت، ما حرف اون اینه بشه.
بیدادی برای مرتبی از دویدوان بیدادی اولا اینکه استاد
به و اجاره میشه اینو در استعمالی همون که مردم آخون میگه
و سال باشه.
نه یه روایات میکنم، نه کلاتر بکنم استاد، روایاتی داریم در باب نکاح که اونجا هم نکاح رو ازش شراب یاد کرده. مثلا در روایت داریم یه شخصی ما سوال کرد که اگه آدم یه با این نفر خود ازدواج کنه میتونه نگاهش کنه؟ حضرت فرمود نه، انما یشتری ما به عقل از کنه. چند تا روایت داریم در اینجا که قطعا باید بیشون اینجا بالاخره مسامحه شده در خیلی رو کنید، یعنی تو نکاهه. در روایت این هم آیات قرآن من یشتری نفتا و فقا و مرداتا دیگه ما کسیدن داریم امثال اینها که در امورات معنوی در امورات بگر رو اخلاقی به کار رفته، اشتراح و خرید و فروش اینا همه اینا مجاز و مسامحه هست، هم هم قبول داره اینا
چرا؟
مجاز دیگه
چرا؟
یکی که نفسش رو به فروش فروختن و خریدن به نفس فعل چیز داره با خرید و فروشی که ما در انجام میدیم و چرتی هم ما استعمال میشه این
همه شاید رو میشن تنما
نه خب از بین میره. سه تا اشکال من میخوام جواب بدم، ولی کافیه دیگه. بله، از همین آخری شروع کنم به قولم سخنرانه. من گیر میدم به شما، اتفاقا همین چیز که شما مسلم میگیرید من گیر میدم. یه کسی بگه شرا و به الفاظ درسته ما در مخصوصات استعمال میکنیم، ولی محسوسات مقوم معانی نیست. گوش میکنی؟ ما تجارت میگیم و اراده میکنیم محسوسات، یعنی تو محسوسات به کار میبریم، ولی تجارت یعنی معاوضه، مبادله. به چه دلیل شما میگید هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم؟ مجازه. اتفاقا مفسرین هم بحث دارن، مثل آقای علامه و اینها میخوان بگن آقا الفاظ برای معانی چی اهم از محسوس و غیر محسوس، ولی انس ذهن ما با محسوسات و خود بزرگان فن گفتن انس ذهن باعث مجاز نمیشه. اونی باعث مجاز و حقیقت میشه که تشکیک بشه در معنا. هیچ وقت دوستا انس ذهنی رو و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله، واقعا معامله است، واقعا خرید و فروشه، خدا میخرد اینم میفروشد. منتها گاهی انسان هندوانه میفروشد، هندوانه میخرد، گاهی شخصیت. آقا انس ذهن ما به محسوسات، انس ذهن لفظ را ناتوان نمی کنه. اتفاقا یه اصلی ما داریم تو سلسبیل، خواستید مراجعه کنید، همین بحثه که آیا الفاظ محسوسات. من اونجا البته گفتم ما نمیتونیم، ممکنه واقعا مواردی هم باشه مال محسوسات باشه، یعنی ما نمیتونیم یک نسخه بپیشیم. این که خب یعنی چیزی که شما مسلم میگیرید اتفاقا مسلم نیست، اهل فنم دارن. از این گذشته این چه برهانیست جناب آقای قاسمی که اگر لفظ شرا یک مواردی با قرینه مجازن استعمال شد، جایی هم که قرینه خاصی ندارد، بگید آقا مگه من منکر مجاز شدم؟ مگه من منکر مجاز شدم؟ بگیم چون شرا در نکاح به کار رفته و قطعا اونجا مجازه، پس شرا در فروش ارز خراجی هم که به کار رفته چیه؟ مجازه. این چه برهانیه؟ ما هر جا ناچار شدیم قبول میکنیم ارزمان به شیخ همینه. و اما ثانیانتون آمدیم بود ثانیانتون، آقا مجاز قرینه میخواد، علاقه میخواد، علاقه لازمی چیز خاصی باشه، اتفاقا علاقه باید چیز خاص باشه، یعنی علاقه باید یه چیز باشه که چی؟ حسن باشه، یعنی صرف استعمال مجوز نیست، باید به مجاز یه حسنی بده. انسان وقتی میشنود یه حالت مثلا لذتی ببره یا بگه آفرین چه به الو همینجور که عرض کردم همینطور آقا عبه منو بده مرا کف باشه. این اینه مطلب. اتفاقا اینو گفتن علمای معانی بیان میگن علاقه باید محسن باشه و لذا علاقاتو میشمارند در معانی بیان، علاقه رو میشمارن. اونا وقت اضافه که نداشتن برای اینکه موارد حسن رو بیان کنن. اولینش هم یادم نیست، حال خودتون روش فکر کنید دیگه. و اما اجازه بدید یه مقدار رد بشیم بعد شما گوش میکنیم. حالا شما تقسیمش کنید، من بنا شد مطلب رو تقسیم کنم، شما اشکالا رو تقسیم کنید. دوستان یه نکته دقت کنید، این شاید مطالعه بکنید خودشو دیر با شما رفیق کنه، تحویل بده خودش رو، عرض میکنم. ببینید یک مطلبی مرحوم آقای خونساری، حسد احمد خونساری قدس سره، میدونید ایشون کتابی داره به نام جامع المدارک، 7 جلده، کتاب بسیار خوبی است، یک دور فقه منتها مختصر و عبارتان بالاخره کار میخواد. این بزرگوار حرفای زیادی در این کتاب داره، خودتون رو از این کتاب محروم نکنید، حالا به هر طریقی به دست بیارید. از جمله مطالبی که ایشون در اونجا میگه، میفرماید که با خبر، البته منظورش خبر واحده، با خبر میشه حکم الهی رو ثابت کرد یا نفی کرد. مثلا گفت نماز جمعه واجبه یا نماز جمعه واجب نیست، ولی با خبر واحد نمیشه لغتی رو ثابت کرد. خیلی حرف پرثمری هست، ثابت بشه رد بشه هر کدامش حرف پرثمریه. عبارتش من تو پاورقی آوردم، بعد نگاه کنید. مثلا ببینید اگر من مورد بحث خودشون اینه، من شک کنم معنای عمد چیه، معنای خطا چیه، معنای شبه عمد چیه، معناشا بعد یه روایت از امام صادق باشه که گفته باشه عمد اینه خطا اینه. نوع فقها چه کار میکنن؟ علمای معاصر نوع علما چه کار میکنن؟ به این روایت تمسک میکنن و میگن معنای این واژه اینه به دلیل این روایت. بله، یعنی هم اثبات حکم میکنن با خبر واحد، هم اثبات موضوع، اثبات معنا، اثبات مفهوم. ایشون میگه این درست نیست، با خبر واحد شما فقط میتونید حکم و نفی و اثبات کنید، ادله حجیت خبر واحد توانایی ندارد روایاتی را که اثبات معنا برای لفظ میکنه ثابت کنه. اگر این مبنا رو قبول کنیم ممکنه کسی اینجا به ما ایراد بگیره، بگه شما اینجا دارید با خبر واحد، البته نگید خبرها متعدده، چون خبر واحد اونی نیست که، خبر غیر متواتر اصطلاحا میگن، بلدید که اگه 8 تا روایت هم باشه اگر متواتر نباشه میگن واحد. یک کسی به ما بگه آقا شما داری واژه شناسی میکنی با خبر واحد و این با مبنای این بزرگوار مثلا درست نیست، من میخوام عرض کنم اولا این مبنا در جای خودش قابل نقد و اگر یه زمانی ما برسیم انشاءالله به خبر واحد بس خواهیم کرد که این مطلب درسته یا نه. حالا سلمنا که فرمایش این فقیه بزرگ درست باشه، ما اینجا دوستان نمیخوایم با خبر چیزی ثابت کنیم، ما میخوایم با چی ثابت کنیم؟ با ارتکاز. ولذا من دیروز گفتم تو بحث ما حتی خبر ضعیفم حجته. بله، چون خبر ضعیف حکم الهی رو ثابت نمی کنه، اما حکایت از این می کنه که یه همچون استعمال اون زمان بوده، ما دنبال اثبات ارتکازیم. آقا از شما سوال میکنیم با 10 مورد، 12 مورد، 15 مورد، 20 مورد استعمال، آیا ارتکاز؟ ما به یک خلیل ابن احمدی مراجعه میکنیم، به یک مصباح المنین مراجعه میکنیم، مطلب رو ثابت شده میگیریم. اینجا داریم به 10، 12، 20 تا روایت مراجعه، ارتکاز ثابت نمیشه. پس این مبنا هم از این فقیه بزرگ باز مشکلی برای ما درست نمی کنه. نکته دیگه دوستان، نمیدونم چقدر مطالعات قبلیتون یادتون هست، در اراضی خراجیه میدونید که معامله زمین درست نیست. خب معامله زمین درست نیست. از طرفی متدین ترین مسلمان ها اراضی خراجیه رو چه کار میکنن؟ بله راحت خرید و فروش میکنن. الان استان خوزستان جنگ نهروان، جنگ چی بود؟ قادسیه، اونجا بود دیگه. خب اون مناطق هم همش محیات بوده اونا. الان در خوزستان وقتی میخوان خرید و فروش خانه کنن، حتی متدینا چیکار میکنن؟ یا در عراق میدونید مفتوح الانوس و سرزمین آباد بوده، اصلا میگفتن ارض سواد، زمین سیاه. تو روایات هم هست ارض سواد، یعنی ارض عراق، از بس آباد بوده، درخت ها بوده که اصلا زمین سیاه میزده، آفتاب به زمین نمیرسیده، مثل جنگل. زمین عراق رو میگن ارض سواد به همین خاطر، ارضی که درخت ها دست به دست هم داده و آفتاب به زمین نمیرسه، لذا سیاه میزنه. اینا همش محیات بوده حال الفن، ولی میبینیم معامله ملک میشه با این زمین ها. امثال مرحوم امام در تحریر دارن، آدرس هم دادم نگاه کنید، میگن اگر میبینید مسلمان ها در طول تاریخ معامله ملک میکردن با این زمین ها، به این خاطر بوده که این زمین ها مثلا اون نقطه‌ای که بنده دارم میخرم معلوم نیست که اون زمان محیات بوده، چون اگر زمان فتح محیات نباشه، موات باشه، بعد یه نفر آبادش کنه میتونه خرید و فروش کنه. ما دوستان ضمن احترام گذاشتن به این سخن که رد نمی کنیم، با این توضیحات میخوام عرض کنم اصلا یه طریق دیگه هم ما میتونیم رو این حساب کنیم، و اون طریق همین چیه؟ انتقال منافعه. و چون ما بیعشو پذیرفتیم، اطلاق بیع هم که میکنن اشکال نداره، و چون حق سکونت دائمه تعبیر بیع میکنن. البته این توجیه ما اگر ثابت بشه، باید هم یک اجارت و مایی داشته باشیم. خب حالا واقعا یه زمان حکومت قدرت پیدا کرد، حکومت اسلامی شد، خب بگیردم. یعنی میخوام عرض کنم تنها راه اون نیست که ایشون میفرمایند، و من این نکته رو هم از چون خود مرحوم امام از کسانیست که قبول داره که میشه منفعت و فروخ، دیرزم عبارت ایشون رو نقل کردم، ولذا اگر ایشون میخواست حتی بر اساس مبنای خودش صحبت کنه، میتونست این راه رو هم به عنوان یک راه اضافه کنه. آقا آخرین نکته رو تو درس امروز بگم، من سعی کردم تمام بشه، نشد، خب مهم نیست. قبل از اینکه خلاصه گیری کنیم، آخرین نکته رو عرض کنم. ببینید دوستان، ما دیروز به خیلی از روایات تمسک کردیم، درسته؟ و گفتیم مراد از بی هم بفرمایید معنای خودش مسامحه و مجاز، دلیل میخواد، ما چاکر دلیلیم، دلیل بیارید قبول میکنیم. خب البته این نکته رو دوستان توجه کنید، غفلت نشه آخر درسه، ما نمیخوایم البته از همه روایات باب دفاع کنیم، این هم معلوم باشه. مثلا یک سری از روایات ما بیع خدمت عبد مدبر بود، بود یا نبود؟ خب ببینید مدت حیات، این بیع عبد مدبر مدت حیات، از اینکه اطلاق بیع شده ما تمسک کردیم. ولی اگر از بنده سوال کنید آیا مطابق این روایات میشه فتوا داد؟ یعنی کسی غلامش را بفروشد بگه تا وقتی من زنده هستم این غلامم و منافعش رو فروختم به 2 میلیون تا وقتی من زنده هستم، بعدش هم که بناس آزاد بشه بره، آیا ما چون به این روایات تمسک کردیم میخوام بگیم این بی درسته؟ میدونید که آقایان این بی ما از این نظر که منفعت فروخته شده درست کردیم، اما از این نظر که مجهوله، از این نظر که اصلا ما بیع موقت نداریم در اسلام. البته نظر نوع آقایون اینه، میان بیع موقت یعنی چه؟ بنده مثلا این کتابو به شما بفروشم تا 3 سال، یا منافع این کتابو بفروشم تا 3 سال. ببینید آقایون ما الان در صدد دفاع از این حرفا بگید آقا نیستیم، این واقعا ممکنه مشکلات خودشو داشته باشه، به همین دلیل هم اصلا روایاتو بذاریم کنار، بگیم آقا این روایات به عنوان بیع مدبر قابل تمسک نیست. لذا بحث ما هیتیست، بحث ما فقط اطلاق واژه بیع هست در این. حالا اگر یه جا مشکل نداشت فتوا هم میدیم، یه جا داشت فتوا نمیدیم. دوستان اینها بخشی از مطالعی بود که از این روایات استفاده می کنیم، تتمش فردا. سلام.